ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 31 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 22 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و همکارم رضا جمالی در صفحه نخست است با دستی پر از خبر. از او بشنوید.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل با طرحی برای صلح و امنیت در منطقه به نام ابتکار صلح هرمز شرکت میکند.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق در تهران گفت حضور کشورهای خارجی میتواند برای امنیت کشتیرانی و تأمین نفت و انرژی خطرناک باشد و از نظر تهران آمریکایی‌ها به عنوان بازیگران امنیت زدا در منطقه حضور پیدا کردند. او همچنین گفت که ایران دست دوستی به سوی همسایگانش دراز می‌کند و حتی حاضر است به گفته او از خطاهای گذشته آنها بگذرد. در همین حال وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی می‌گوید اگرچه در موضوع حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در پی راه حلی مسالمت آمیز است، اما اگر ثابت شود حمله از خاک ایران بوده، آن را اقدام به جنگ در نظر می‌گیرد. عادل جوبیر در گفتگو با شبکه خبری CNN در آمریکا میان ایرانی بودن سلاح‌های به کار رفته در حمله به تأسیسات نفتی این کشور و انجام حمله از ایران تفاوت قائل شد. او گفت ایران مسئول این حمله است و افزود موشک‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین به کار رفته در آن ساخت ایران بوده است. ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده است. در همین حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه گفت که هدف ایالات متحده اجتناب از جنگ با ایران است. او روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس افزود هدف از فرستادن نیروهای بیشتر به منطقه خلیج فارس بازدارندگی و دفاع است. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم بار دیگر تهدید کرد که جنگ با ایران به گفته او جنگ محدود نخواهد بود و شروع کننده آن پایان دهندهش نخواهد بود. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا گفت که آن که آغاز کننده جنگ باشد پایان دهنده آن نخواهد بود. وزیر خارجه ایران همچنین در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تهدید کرد اگر علیه ایران اقدام نظامی شود، این اقدام به معنای جنگی تمام عیار خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد برنامه‌ای برای دیدار با حسن روحانی همتای ایرانیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. آقای ترامپ هفته گذشته هم گفته بود که فکر نمی‌کند ایرانی‌ها آماده چنین ملاقاتی باشند. بیشتر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال ملاقات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود. و الله مراد عفیفی پور مدیر کل برنادر و دریانوردی هرمزگان روز یکشنبه از رفع توقیف نفتکش بریتانیایی استیناین پیرو خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای عفیفی گفت این شناور به زودی پس از گذشت 65 روز حرکت خود را از بندر عباس به سمت آبهای بین‌المللی آغاز می‌کند. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با این حال گفت با اینکه مراحل قانونی خروج این نفتکش از آبهای ایران انجام شده، اما پرونده حقوقی رسیدگی به تخلفات آن همچنان باز است و نتایج قضایی آن اعلام خواهد شد. این نفتکش 28 تیر ماه توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران در دریای عمان توقیف شد. و خبر آخر این که در آخرین مسابقه از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه دو تیم پرسپولیس و استقلال در شهرآورد تهران رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. مهدی عبدی بازیکن تعویضی پرسپولیس در دقیقه 81 تنها گل این بازی را به ثمر رساند، ضمن آنکه استقلال هم در دقیقه 28 بازی یک پنالتی خود را به هدر داد. پرسپولیس با این پیروزی به 9 امتیاز رسید و به خاطر تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول ایستاد و تیم استقلال هم با 2 امتیاز در رده 15 باقی ماند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. تازه ترین خبرها را شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپو که پیشتر حمله به تاسیسات نفتی عربستان را اقدامی جنگی خوانده بود و ایران را مسئول آن، اکنون میگوید که ماموریت کشورش اجتناب از جنگ با ایران است.
اونها باور دارن که سیاست اعمال فشارهای حداکثری و مقابله نرم با جمهوری اسلامی بدون هزینه تا به حال جواب داده، بنابراین دلیلی برای استقبال از جنگ نمیبینن.
حسن روحانی از ارائه طرحی در روزهای آینده در سازمان ملل متحد خبر داده که در آن میگوید جمهوری اسلامی با کمک کشورهای همسایه میتواند امنیت آبهای جنوبی کشور را تامین کند.
مگه در پایان حکومت گذشته زمان شاه این ایران نبود که امنیت رو برقرار کرده بود؟ به جهت که ایران مداخله در امور اون کشور رو نمی کرد و می گفتن ژاندارم خلیج فارس، ولی این ژاندارمی بود که قبول و مطلوب بود، یعنی این ژاندارمی بود که همگان قبولش داشتن.
یک نماینده پیشین مجلس می گوید 60% از ثروت ملی ایران در اختیار تنها 4 نهاد است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ماموریت کشورش جلوگیری از جنگ با ایران است، یا بهتر بگوییم پرهیز و اجتناب از جنگ با ایران است. اما نیروهای اضافی برای بازدارندگی و دفاع به گفته او به منطقه خلیج فارس اعزام خواهند شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
منظور آقای پومپیو که به صراحت بیان کرده پرهیز از جنگ با ایرانه. اونها باور دارن که سیاست اعمال فشارهای حداکثری و مقابله نرم با جمهوری اسلامی بدون هزینه تا به حال جواب داده، بنابراین دلیلی برای استقبال از جنگ نمیبینن. ولی این شرط رو آقای پومپیو باز در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز انجام داده توضیح بیشتری داده. اگر این کار نکرد اون وقت آقای ترامپ حتماً تمهیدات دیگری رو خواهد دید و اقدامات دیگری به عمل خواهد برد. آقای پومپیو در شرایط این حرفا رو میزنه که آمریکا متعهد به اعزام نیروهای بیشتری به عربستان سعودی شده، البته در توضیح انتقال نیرو هم میگن که ما قصدمون بازدارندگی است نه جنگ. در حقیقت آمریکا از موضع قدرت صحبت میکنه و قصد داره سیاست کنونی رو ادامه بده. باور اونها این است که جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی در مقابل جنگ نرم آمریکا نیست و ممکنه به ایجاد تنش‌های تازه و مبادرت به مقابله گرم متوسل بشه، اون وقت حمایت جامعه جهانی را دست میده. در حال آمریکایی‌ها فکر میکنن که در هر دو صورت سیاست اونها سیاست برنده است.
آقای تقی‌زاده، همین روزها صحبت‌های بسیاری در مورد احتمال زده شدن یک جرقه و ایجاد درگیری بین ایران و آمریکا زده شده. از جمله چند روز پیش فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته بود که دو کشور ایران و آمریکا قصدی برای جنگ ندارن، اما ممکنه درگیری ناگهانی نیروهای دو طرف منجر به جنگ بشه. درباره فرستادن نیروهای اضافی و احتمال زده شدن جرقه دیدگاه شما چه هست؟
اینا حرفایی است که خیلی در نهایت اعجاب ما از زبان آقای ظریف هم میشنویم که اونها میگن ما نمیتونیم شاید مانع از بروز جنگ بشیم مگر که این وضعیت ادامه پیدا بکنه. البته آقای روحانی امروز اعلام کرده بود که وقتی به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت هم طرح صلح با خودش همراه خواهد بود و هم پیام صلح رو برای کشورهای دنیا و کشورهای منطقه همراه میبره. البته نمیدونم واقعا این حرفا چقدر برد داره، برای اینکه جایگاه آقای روحانی به عنوان رئیس دولت در هرم قدرت جایگاهی است با قدرت محدود، شاید 10% شاید 20%. و جامعه جهانی فراموش نکرده دفعه قبل که آقای روحانی برای ملاقات با رئیس جمهور فرانسه و بردن پیام صلح به پاریس عازم اون کشور شد، ما دیدیم همزمان یک حمله علیه یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی یعنی مجاهدین خلق صورت گرفت که بعد به یک تنش دیپلماتیک بین ایران و کشورهای اروپایی منجر شد. به این علت معلوم نیست که واقعا حرفهای پیام صلح آقای روحانی چقدر با تنش‌هایی که بقیه عوامل قدرت در درون حاکمیت به دنبالش هستن میتونه روی موافق داشته باشه. وضعیت فعلی وضعیت پرتنشی است. آمریکا سعی میکنه این وضعیت رو حفظ بکنه برای اینکه ادامه این سیاست رو به نفع خودش میبینه. قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و مواجه کردن تجارت خارجی جمهوری اسلامی با اشکالات بزرگتر، من جمله اعمال تحریم علیه بانک مرکزی که به نظر من یکی از سنگین ترین تحریم هاییست که آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده و نتایج اون در طول هفته های آینده روشن میشه. به این ترتیب معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی که در گوشه ریگیر کرده آیا ادامه این وضعیت رو تحمل خواهد کرد یا سپاهیان مبادرت میکنن به ایجاد تنش های بیشتر با مبادرت به مقابله گرم به جای مقابله سرد آمریکا.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته که ما از مردم ایران حمایت می‌کنیم تا رژیم این کشور را وادار کنند که رفتار معقول‌تری در پیش بگیرد. شما تصور می‌کنید مردم ایران تا چه حد توان متقاعد کردن جمهوری اسلامی را داشته باشند؟
بسیار خوبیه. هفته ها و شاید ماه ها بود که از زبان دولت مردان آمریکایی موضوع مقابله مردم با حکومت رو ما کمتر میشنیدیم یا جانبداری کردن از خواسته های اونها. دولت آمریکا خیلی خوب میدونه که مردم غیر مسلح ایران با حکومت تا دندان مسلح قادر به مقابله نیستن. بنابراین این مردم ایران نیستن که در مقابل حکومت میتونن بیستن. البته نارضایتیشون رو میتونن بروز بدن، ولی مقابله با حکومتی از این دست که حقوق بشر رو رعایت نمیکنه طبیعتاً در جبهه خارجی براش بسیار دشوارتر خواهد بود. به نظر من این رو آقای پومپیو به نوعی برای خالی نبودن عریضه گفته. مشکل بزرگ جمهوری اسلامی مقابله با فشارهای سرد و گرم آمریکا در صورت استفاده از وسیله‌های تنش‌زا و یا مبادرت به خشونت از نوعی که ما شنبه هفته گذشته در عربستان سعودی شاهد بودیم یا پیشتر از اون در حمله به نفتکش‌هایی که در خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می‌کردند.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با طرحی به نام ابتکار صلح هرمز برای صلح و امنیت منطقه‌ای در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد. این در سخنرانی گفته شده که حسن روحانی روز یکشنبه در آغاز مراسم یک هفته‌ای سال روز آغاز جنگ 8 ساله که در ایران هفته دفاع مقدس خوانده می شود انجام شد. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
حسن روحانی در نطقش در خصوص طرحی که جمهوری اسلامی بنا دارد در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد ارائه کند اظهار داشت:
ما امسال در سازمان ملل متحد با شعار ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز که خلاصه آن هوپ و امید خواهد بود، ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
حسن روحانی همچنین متعهد شد که ایران اجازه نخواهد داد هیچ کس مرزهایش را مورد تعرض قرار دهد و قوای خارجی را موجب مشکلات و ناامنی برای مردم و منطقه خواند. حسن روحانی گفت آنهایی که می‌خواهند حوادث منطقه را به ایران نسبت دهند بدانند مانند گذشته به گفته وی دروغ‌های آنها افشا می‌شود و افزود اگر آنها دنبال امنیت منطقه اند این همه سلاح به منطقه ارسال نکنند. حسن روحانی همچنین گفت که دست دوستی و برادری به سوی همسایگان ممالک خلیج فارس و همکاری منطقه‌ای دراز می‌کند و به گفته وی حتی آماده است اشتباهات سابقشان را ببخشد.
ما در این مقطع حساس و مهم تاریخی اولا به همسایگانمان اعلام میکنیم ما با همه همسایگانمان دست رفاقت، دست دوستی، دست برادری را دراز میکنیم.
حسن روحانی در نطقش از قدرت‌های خارجی خواست که دور از خلیج فارس بمانند و حضورشان را موجب مسابقه تسلیحاتی در منطقه عنوان کرد. تنش‌ها در منطقه بر سر حمله شنبه هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که واشنگتن و ریاض به گردن تهران انداختند تشدید شده است. به دنبال حمله شنبه هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمعه دستور تقویت نیروهای ایالات متحده در عربستان سعودی و امارات متحده عربی را صادر کرد. تقویتی که ملایم خوانده شده است. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده این مأموریت را در ماهیت دفاعی خوانده و گفته سعودی ها و اماراتی ها درخواست کمک کردند. جمهوری اسلامی دخالت در حمله به عربستان سعودی را تکذیب و اخطار کرده هر نوع حمله به آنچه جنگی تمام عیار عنوان کرده است منجر می شود.
از بکتاش خمسه‌پور می شنیدیم و همانگونه که در این گزارش شنیدید، رئیس جمهوری ایران امروز یک شنبه در یک مراسم رژه گفت اعلام می کنیم که دست دوستی و برادری به سوی همه همسایگان خود دراز می کنیم و حتی آماده هستیم از خطاهای گذشته آنها در این منطقه بگذریم. اجازه بدید که به سراغ علیرضا نوری‌زاده بریم، کارشناس جهان عرب در بریتانیا، و در این باره از او بشنویم.
بین این که بخوام وارد جزئیات بشم، باید در نظر بگیم تا به حال خطاها از جانب جمهوری اسلامی بود یا اونا؟ آیا اونا به سفارت ایران حمله کردن، آتش زدن؟ آیا اونا ساختمان خبر رو منفجر کردن؟ آیا اونا در مکه برنامه تبت ید و ابی لهب بریده با دست فهد را انداختن؟ شما هر طرف نگاه میکنید عامل بحران جمهوری اسلامی بوده. ایران و عربستان یک پیمان امنیتی با هم زمان آقای خاتمی امضا کردن که همین آقای روحانی امضا کنندش بود، چون عبدالله نوری وزیر کشور برکنار شد، آقای روحانی رفت امضا کرد. آیا ایران به این قرارداد پایبند بود؟ نه نبود. بنابراین باید در درجه اول گفت این جمهوری اسلامی که باید تجدید نظر داشت سیاست‌های خودش داشته باشه. حضور جمهوری اسلامی در یمن قابل قبول نیست. ایران مرز مشترک با یمن نداره. ولی یک دولت ضد سعودی در یمن مثل مثلا یک دولت ضد ایران در عراق میتونه برای سعودی‌ها خطرناک باشه. و همونطور که ایران حاضر نیست یک دولت ضد ایران در افغانستان یا در عراق باشه، سعودی‌ها هم حاضر نیستن. اینی که به نظر من ایران باید یک تجدید نظر کلی در سیاستاش بکنه.
آقای نوری‌زاده، رئیس جمهوری ایران میگه طرحی در روزهای آینده پیش روی جهانیان خواهیم گذارد. اشارش به ارائه طرح در مجمع عمومی سازمان ملل متحده و میگه که در اون طرح ایران میتونه و اعلام میکنه که امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز رو با کمک کشورهای منطقه ایجاد بکنه. دیدگاه شما در مورد این طرح چه هست؟ فکر میکنید که چگونه طرحی باشه؟
کاملا این طرح عملیه، منتها به یک شرط: جمهوری اسلامی در بحرین مداخله نکنه، تلاش نکنه رژیم بحرین رو سرنگون کنه، جمهوری اسلامی در یمن مداخله نکنه. ببینید، تمام این مسائل قابل حله. بعد از جنگ ایران و عراق، در اون مرحله آخر که جمهوری اسلامی شروع کرد نفتکش‌های کویتی رو زدن، آمریکا وارد بازی شد. در عرض دو روز نیمی از نیروی دریایی ایران رو از بین برد و از اون پس ایران یک سیاست همراهی رو دنبال کرد و ما در خلیج فارس شاهد درگیری نبودیم. عملا باید بازگشت بکنه ایران به همون سیاست، عدم مداخله در کشورهای همجوار و اساس مبنای دوستی و همکاری. ایران میلیاردها دلار از همکاری با سعودی‌ها و اماراتی‌ها بهره برد و همطور کویتی‌ها. صدها نمایشگاه کالای ایران در عربستان و کویت و امارات آغاز به کار کردن و تجار ایرانی بهره بسیار بردن. روابط توریستی بین این کشورها بسیار گسترده شد. سعودی‌ها در مشهد ده‌ها هتل ساختن. منظورم اینه که تمام زمینه برای همکاری وجود داره. حتی در دریا هیچ نیازی نیست که ناوگان آمریکا و بریتانیا حافظ امنیت باشه. مگه در پایان حکومت گذشته زمان شاه این ایران نبود که امنیت رو برقرار کرده بود؟ به جهتی که ایران مداخله در امور اون کشورها نمی کرد و میگفتن ژاندارم خلیج فارس، ولی این ژاندارمی بود که همه بهش خوش آمد، مقبول و مطلوب بود. یعنی حتی اگر عنوان ژاندارم به ایران میدادن، این ژاندارمی بود که همگان قبولش داشتن. ولی امروز این کاری که جمهوری اسلامی کرده نگرانی ایجاد میکنه. یعنی میگوین هر نوع حضور جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای خودش به منزله مداخله در منطقه است.
آقای نوری‌زاده، حسن روحانی میگه حضور نیروهای خارجی برای منطقه خطر، اما از جهتی این اتحاد و همکاری که حسن روحانی به دنبالش هست چگونه ممکنه وقتی که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین همین حالا هم به ائتلاف تامین ناوبری امن آزاد به رهبری آمریکا پیوستن، همون نیرویی که حسن روحانی اون رو خطرناک میدونه؟
به علت وجود علته. به نظر من اگر اون علت نباشه معلولم نخواهد بود. اگر جمهوری اسلامی بپذیره در چارچوب یک نظام منطقه‌ای مشترک مبنا رو بر دوستی و همکاری بگذاره، مسلم دیگه نیازی به امریکا و بریتانیا و دیگران نخواهد بود. بله، اسرائیل، امریکا و هر کشوری دیگری روی مصالح خودش حساب میکنه، ولی جمهوری اسلامی باید هم بدونه که کشورهای همسایه‌اش در خلیج فارس، اونها هم مصالحی دارن که الان به خطر افتاده. سعودی‌ها احساس خطر میکنن وقتی در قلب این کشور تأسیسات آرامکو مورد حمله قرار میگیره و این از یمن هم نیومده، از شمال اومده، یعنی از جانب ایران. بنابراین در درجه اول آقای روحانی و دولتش باید این اعتماد رو در همسایگان ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی قصد اون نداره که 4 پایتخت رو گرفته پایتخت پنجم رو هم بگیره، حرفی که خودشون میزنن، یا هم مرز بشه با مدیترانه. دوران داریوش کبیر به سر آمده و به هیچ وجه آقای خامنه‌ای نمیتونه نقش داریوش کبیر یا کوروش رو بازی کنه.
با دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب در بریتانیا آشنا می شدیم. عزیزان اجازه بدید که در فرصتی که داریم بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم می بینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست، میخواد شروع کنه به حمله و در واقع از این قفس خودشو رها کنه.
دستور حمله به عربستان سعودی رو شخص آقای خامنه ای داده، علت به خاطر اینکه الان ایران نمیتونه نفت بفروشه و آقای خامنه ای از صحبتایی که میکرد میخواست یه جوری تلافی کنه. و در ضمن حوثی ها همونطوری که میدونید یک شاخه ای از جمهوری اسلامیه و با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره که هر لحظه امکان داره جنگ بشه، حوثی ها امکان نداره بدون اجازه شخص آقای خامنه ای این کار کرده باشن.
وقتی که میگن بانک مرکزی تحریم شد، واقعا تحریمش کمرشکنه برای یک کسی که به فکر اقتصاد کشوره. همین سازوکار مالی اروپا در صورتی میتونه با ایران کار کنه که بانک‌های مرکزی اروپایی با بانک مرکزی ایران داد و ستد مالی داشته باشن. چه سودی بردیم ما از این موشک‌پرانی؟ یه برگ بسیار خطرناکی رو هم بردن تو پرونده ایران که بره به شورای امنیت. بالاخره جمع میشه این آتوها رو هم بالاخره به همون دشمن یک بهانه ای میده. با مردم رو راست باشید، بگید که بله ما رو تحریم کردن، تحریم ها کمر مردم رو داره میشکنه، آسیب میزنه به جامعه، به اقتصاد. بانک مرکزی هم در ردیف همون تحریم های کمر شکنه. چرا دروغ میگید؟ میگید تأثیری نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
یا اگر مایل هستید صدای خودتون و دیدگاه خودتون را به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122112. و باور کنید که دیدگاه های شما و صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا بوده، هست و همیشه خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بهزاد نبوی، نایب رئیس مجلس 6 در جمهوری اسلامی، میگوید 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد است. در این باره همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره، بشنویم.
بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با وبسایت الف میگوید 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است که هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند. سه نهاد مورد اشاره آقای نووی زیر نظر مستقیم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هستند و تنها به او گزارش میدند. قرارگاه خاتم نیز از زیر مجموعه سپاه پاسداران است که فرماندهی آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
در اینجا تنها نام چهار نهاد برده شده که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دست اونهاست که در اینجا گفته شده ثروت، اما معنی ثروت روشن نیست. آیا منظور دارایی، درآمد یا چیزی بیشتر از این حرف هست؟ همزمان باید یادآوری کرد که نهادهایی که از چنین موقعیت‌هایی استفاده می‌کنند، یعنی فرضاً از راند فرار مالیات استفاده می‌کنند و به هر حال کم یا زیاد زیر نظر دفتر رهبری فعال هستند و پاسخگو و شفاف فهمیستن، بسیار بیشتر از این چهار نهاده و بنابراین باید ادعا کرد که سهم اقتصادی این نهادها بیش از 60% هست. اضافه بکنیم که یک مسائلی است که در عرصه اجتماعی وجود داره، مثل نفوذ سیاسی یا منزلت اجتماعی، که اونها رو نمیشه با ریال یا دلار اندازه گیری کرد. اینجاست که ما مشکل پیدا میکنیم به این معنا که سهم این نهادها در عرصه جامعه ایران رو باید حساب کرد، به این معنا که نفوذ سیاسی اونها چقدره. مثلا نهادی مثل صدا و سیما هرچند مالکیتش عمومی هست، اما تحت نظر نهاد رهبری هست و اونها هستند که در واقع تصمیم گیری های اساسی رو میکنن. خب آیا این نهاد ثروت، درآمد، دارایی جز این 60% آماده؟ که به نظر نمیاد چنین باشه.
خبرگزاری رویترز 20 آبان ماه سال 92 در گزارشی تحقیقی نوشت که فقط دارایی های ستاد فرمان اجرایی امام بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده میشود. بهزاد نبوی همچنین گفته نباید مشکلات کشور را به عملکرد دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تقلیل داد، چرا که به گفته او اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی حدود 10-20% کل اختیارات اداری کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
پاسخ آقای نبوی پاسخ راستیا، یعنی اصولگرا معتقدن 80% اختیار دست دولته و سایکل پاس و تنظیم روی خیلی مانور داره. خب ما شفاف نیست، واقعا اطلاعات ما کافی نیست. یعنی اقتصادی را اصلا شفاف، شما یه حکومت داری، یه دولت داری، یه قاچاق و کالا داری، بعد نهادهای زیر رهبری که پاسخ نمیدن، یه بودجه که ظاهرا دولت داره. یعنی واقعا این کشمکش، وقتی حرف آقای بهزاد نبوی قابل اثباته که ایشان بیاد با مدارک نثابت کنه، نه با حدس گمان، چون اونا هم همینا شروع خواهند کرد با آقای نبوی پاسخ میدن که 80% ایران دست دولت یه چیزی بودجه ها رد میکنه. به نظر من یه کشمکشه و این آقای نبوی پاسخ داره میده. البته یه نگاه انتخاباتی هم پشت قضیه هست.
بهزاد نبوی در گفتگو با وبسایت الف به حضور جاسوسان در ارکان نظام جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و گفته در دفتر محمد رضا نقدی دو جاسوس اسرائیل شناسایی شد که در زندان با برخی زندانیان سیاسی همبند بودند که یکی از آنها اعدام شد. محمد رضا نقدی از سال 88 تا 95 فرماندهی بسیج مستضعفین و سپس معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران بود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
حرف آقای علوی هم هست. کسایی که برای نفوذ می آیند خیلی ظاهر صدا هستن و در نهادهایی می روند که ثابته و انتصاب ها زیاد متغیر نیست و می دانیم انتصاب های بی نظر رهبری ثابت تره دیگه. یعنی می تونه ساده ایست که نفوذی ها در جاهایی هستن که بسیار ثابت ترن. آز نبوی می گه در سطوح بالا نظام. آیا منظورش نظریه توتعفی نیست که پشت قضیه هست؟ آیا ناکارآمدی حکومت رو فقط میخوان منتصب کنن به کار نفوذی ها؟ خب ولی اگه نگاه کنیم سیاست های کلانی که گذاشته میشه و به نفوذی ها مربوط نیست، اونا هم خیلی مشکل داره. یعنی آقای احمدی نژاد که نفوذی نیست، ولی برنامه ساله رو لوله کرد گذاشت کنار، کاری که آقای خامنه ای هم کرد. یه مشکلی که با اصلاح طلب الان داریم، اصلاح طلب هنوز تو بازی اصلاح طلب اصولگرا بازی میکنن، فقط میخوان اون جناح مقابل علوبش رو عمده کنن بدون اینکه به رفتارهای خودشان و کل سیاست گذاری ها نقد اصولی بکنن. من از این زاویه اینم نگاه میکنم، دو میگه حرف آقای نبوی هم رد نمیکنم.
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اوایل شهریور ماه گفت افرادی که نفوذ میکنند معمولا داغترین شعارهای حکومت را میدن. او همچنین گفت آنها خیلی زود دیگران را متهم میکنند پیش از اینکه خودشان در معرض کوچکترین توهم و شبهه قرار گیرند.
از وحید پوراستاد میشنیدیم. عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. نه تنها خبرهایی که در رادیو میشنوید، بلکه بسیار طولانی تر با جزئیات بیشتر میتونید در وبسایت ما مطالعه کنید. بیش از اونچه که در وقت کوتاه رادیویی میتونید از اون استفاده کنید. و باز هم یادآوری میکنم که صدای شما بخشی از صدای فرداست. پس 00420221122112 از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید. تریبون آزاد رادیو فردا برای این کاره. خدا نگهدارتون.